بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران محترم. تقریبا همه فیلسوفان سیاست، فیلسوفان آموزش پرورش یا تعلیم و تربیت، نظریه پردازان تو عرصه تعلیم تربیت در غرب و شرق عالم، فیلسوفان اخلاق، مقدمتا یه بحثی رو راجع به انسان و انسان شناسی طرح کردن. اول یه تعریفی از انسان ارائه دادن و سعی کردن بر اساس اون تعریف یا تفسیری که از طبیعت انسان ارائه کردن، بر اساس اون توصیفی که از انسان کردن، یه سری توصیه هایی رو بنا بکنن. یعنی اول گفتن که از نظر ما انسان یه چنین موجودی است، بعد نتیجه گرفتن، پس با این انسان در عرصه سیاست، اقتصاد، اخلاق، آموزش پرورش، تعلیم و تربیت باید چنین کرد و چنان نکرد. تو عرصه انسان شناسی به یک معنا تمام کسانی که نظریه پردازی کردن در باب تعریف انسان به دو دسته کلی معمولا تقسیم شدن: دسته خوشبینان و بدبینان. اونایی که طبیعت انسان رو یک طبیعت یکسره منفی، خطرناک، غیر قابل پیشبینی، گاهی غیر قابل تربیت حتی تعریف کردن، که فقط باید مهار بشه، شرطی بشه، کنترل بشه از راه تطمیع و تهدید، یا با قرارداد اجتماعی و توافق، یا با استبداد دولت مطلقه، یا با دولت مطلقه، یا با قرارداد اجتماعی یه جوری باید مهارش کرد. بعضی هم جز انسان رو یه طبیعت سراسر مثبت تعریف کردن، به حدی که انسان بالقوه قائل نیستن. همین انسان بالفعل، انسانهای بالفعل رو کف و سقف انسانیت میدونن. میگن انسان یه حیوانیست مثل سایر حیوانات، مشترک با اونها، با یه پیچیدگی هایی، یه تفاوت هایی که سنخش رو به طور ماهوی تغییر نمیده نسبت به سایر حیوانات، و نباید صفات او و رفتار او رو تقسیم کرد به حیوانی یا انسانی، خوب، بد، اخلاقی، غیر اخلاقی. هر کاری که هر انسانی میکنه طبیعت اوست و خوبه، و فقط باید یه جوری مهندسی بکنیم که این خودخواهی ها و سودمحوری ها و لذت پرستی های فردی و همدیگه کمتر آسیب برسونن، و اینا رو نباید بد تفسیر کرد، بد بینانه نگاه کرد. خوشبینی محض به این معنا که صحبت از کمال معنوی و اخلاقی انسان نکنید. همین انسان‌های موجود رو به عنوان سقف انسان بشناسید. همین انسان‌های موجود خودشون الگوی خودشونن، دنبال یه الگوهای کاملتری، انتزاعی برای انسان‌های واقعی نگردید. انسان واقعی همین انسانه، بدیاش هم بد نیست، اینا خوبه، بی خود اینا رو بد مینامید. وقتی به انسان شناسی قرآن و اسلام مراجعه میکنیم، دو دسته تعبیر راجع به انسان میبینیم: هم تفسیرها و تعابیر منفی و بدبینانه نسبت به انسان. در خود قرآن شروع میشه و در سنت، مثل که انسان موجود حلو، جهول، حریص، کفور، اهل کفران، یک موجود ضعیف، خودخواه، مقرور. ما غرک بربک یا ایها الانسان، ما غرک بربک الکریم. به راحتی فریب میخوره موقعی که یه مقداری گشایش مادی پیدا میکنه، دچار تفرعن میشه و طغیان میکنه، یه مقداری مشکلات زندگی بیشتر میشه، مایوس میشه، بدبین میشه، از پا در میاد، در سوره فجر اشاره میکنه. و تعابیر منفی راجع به انسان در قرآن و سنت موارد متعددی وجود داره، که این انسان از حیوانات درنده تره و پست تره، گمراه تره، که حالا تعبیر ضلالت و گمراهی در مورد حیوانات هم به این معنا شاید صدق نکنه، بیشتر برای توصیف انواعی از انسان، افرادی از انسان به کار میره. از اون طرف هم عالی ترین و زیباترین توصیف ها در حق انسان در قرآن و روایات ما هست، و این که این آدم مسجود ملائکه فرشته ها باید بر او سجده کنند، شیطان از درگاه خداوند رانده شد چون به آدم سجده نکرد. این که مسند خلافت اللهی داره و این که انسان کامل اصلا فلسفه خلقت عالمه و این که حتی بقای عالم تکوین و جهان طبیعت، جهان بسته به موی وجود انسان کامله، بسته به انسان کامله، این که همه چیز رو برای شما آفریدیم، قرآن می‌فرماد برای شما تسخیر کردیم، خلقنا لکم سخرنا لکم، همه چی برای شماست. کرامت انسان وقتی ازش بحث میشه در چه حدی است، بحث خلافت اللهی و توصیفات بسیار زیادی که در حق انسان میشه. بنابراین اگر به ما بگن انسانشناسی اسلامی انسانشناسی صرفا خوشبینانه است یا بدبینانه، جوابش اینه که انسانشناسی واقع بینانه است، نه خوشبینانه صرف نه بدبینانه صرف، چون انسان یه موجود دو بعدی است، انسانشناسی اسلامی هم دو بعدی است، یعنی از بی نهایت زیر صفر تا بی نهایت بالای صفر دایره واقعیت انسانه. انسان هر دوش هست، انسان میتونه هم مصداق اولائک کالانعام بل هم اضل باشه که صد رحمت به چارپایان قرآن میگه نسبت به انسانها، بعضی از انسانها، و هم میتونه خلقناه فی احسن تقویم باشه، یعنی و موجودی باشه که خداوند وقتی او را آفرید خودش به خودش تبریک میگه تبارک الله. اگر کسی این نبینه که خداوند قرآن داده به انسان از کجا تا کجا داره بحث میکنه، ممکنه در آیات قرآن و در روایات اسلامی در سنت اسلامی تناقض ببینه. ببینه از یک طرف بالاترین برداشتها و تقدیسها از انسان و از یک طرف بالاترین و صریح‌ترین توهین‌ها در حق انسان. این دو وجهی بودن انسان در منظر دین، اصلا همین دو وجهی بودن که اختیاری هم هست، یعنی بر انسان تحمیل نمیشه، انتخابش با خود انسانه. انا هدیناه النجدین، ما دو سرزمین رو، هر دو مسیر رو به انسان نشان دادیم، هر دو راه رو بهش نشون دادیم، هر دو راه رو ما پیش پاتون گذاشتیم، هم الهام هم وسوسه، هر دو هست، انتخاب با شماست. خود این بر سر دوراهی بودن انسان و مختار و آزاد بودنش در این انتخاب که خود انسان میتونه تصمیم بگیره مصداق او کرامت ها باشه یا مصداق این رزالت ها باشه، این بنیان فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و دینی است. نگاه های غیر دینی به انسان، نگاه های ماتریالیستی و مادی به انسان از نوع چپ و راستش، معمولا انسان رو یک موجود مختار نمیدونن، یک موجود متعالی نمیدونن، یک موجود عادی مادی میدونن که یک کمی سلولای خاکستری مغزش پیچیده تره و قوی تر از بقیه حیوانات کار میکنه و بقیه رو چهار دست و پا را میرن، این رو دو پا میسته و میتونه بقیه رو تسخیر کنه، سواری بگیره ازشون. این تنها تفاوتشه. تو اون رو انسان شناسی شما از کرامت انسان نمیتونی حرف بزنی، قداست و کرامت و اینا وجود نداره، چون ارتباط انسان با الله ارتباط خلافتی نیست، خلافت اللهی نیست، تبارک الله نیست که خداوند رو به خاطر خلقت انسان خداوند خودش رو احسن الخالقین بنامه. وقتی خدا انسان رو آفرید گفت من احسن الخالقینم، معنیش اینه که انسان احسن المخلوقینه. تو دیدگاه دینی انسان میتونه احسن المخلوقین باشه، در دیدگاه مادی و ماتریالیستی، چه کمونیستی، چه فاشیستی، چه لیبرالیستی، چه انواع اسمهای دیگر مادی و ایدئولوژی‌های سکولار، انسانشناسی‌های مادی، علوم انسانی و علوم اجتماعی که بر مبنای ماده و سکولاریسم بنا شده، تو هیچ کدوم از اینا انسان احسن المخلوقین نیست، تازه اگر مخلوق باشه. حالا اینو من می‌خوام یه مقداری بشکافم. از یک طرف عرض کردیم انسانشناسی قرآن می‌فرماد که انسان فطرت الله بر اساس فطرت الهی آفریده شده، درسته؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، ناس بشریت بر اساس اون فطرت الهی آفریده شدند. خمیره وجودیشون خدایی است. همه بشریت در شرق و غرب عالم، هر انسانی که متولد میشه با خمیره الهی متولد میشه، یعنی فطرت خدایی درش هست. از هر نژادی، همه بشریتی که در دنیا هستند در شرق و غرب عالم، زن و مرد، پیر و جوان، از هر نژادی، هر مذهبی، هر جا هستن، فطرتشون الهی است. در مورد که این فطرت الهی یعنی چی بحث کردن متفکران اسلامی. آیه 30 سوره روم. از اون طرف هم تعابیر زیاد، تعابیری در قرآن کریم هست که اصلا طبع انسان رو نشون میده. این طبیعت انسان یک طبیعت خطرناک، حیوانی زیادخواه، حریص، سیر نشدنی است. سیر نشدنی است. یک بخشی از عالم قلمرو به خداوند، یک بخشی قلمرو به شیطان. این دیدگاه در جهان مسیحی، در جهان زرتشتی و در بسیاری از عرفان‌ها و شبه عرفان‌ها و معنویت‌های دینی و غیر دینی جا افتاده. اما تو منطق قرآن و اسلام این دوگانگی هم وجود نداره. اینجوری نیست که شیطان مستقل از خداوند در عرض خداوند بر یه بخشی از عالم و جهان مسلط باشه به طور مطلق. این نیست. چون نگرش اسلام به جهان و انسان نگرش توحیدیه، یگانه، نه دوگانه، سنوی نیست که بگی جهان نیمی تاریک نیمی روشن، نیمی شیطانی نیمی رحمانی. انسان تقسیم شده به دو بخش، بخشی از وجود و قوای ما در اختیار شیطانن، بخشش در اختیار خدا هستن. این نیست. خود شیطان هم خارج از قلمرو خدا نیست. شیطان هم مأمور خداونده. این نگاه اسلامی است، چون توحیدی است. شیطان خارج از قلمرو خدا نیست، شیطان هم مأمور خداونده. شیطان قلمرو مستقلی از خداوند نداره. انسان‌ها هم بین خدا و شیطان به طور تکوینی تقسیم نشدن. خود ما خودمون رو در اختیار خدا یا شیطان قرار میدیم، اما به طور تکوینی چنین چیزی وجود نداره. حالا دو نکته پس اینه. یک نکته، توضیحاتی که متفکران اسلامی دادن راجع به این فطرت الهی انسان که بستر رشد و سعادت انسانه، و یکی رو بعد شیطانی، یعنی شیطان شناسی اسلامی. چون شیطان شناسی اسلامی با شیطان شناسی مسیحی و سایر ادیان متفاوته، یه شباهتایی داره ولی تفاوتای مهمی هم داره. این دو تا بعد رو بررسی بکنیم، اینا خیلی کمک میکنه در این که تو حوزه آموزش، آموزش پرورش، نگاهمون رو به انسان ببینیم چجوری نگاه دینیه، چجوری چه نگاهی نگاه غیر دینی است. اول راجع به فطرت الهی. این که گفتن انسان فطرت الهی داره و خداوند همه بشریت را، ناس، فطرن ناس، ناس یعنی همه بشریت، نه فقط مؤمنین، همه بشریت رو خداوند آفرید بر اساس فطرت الهی، فطرت الله. یعنی سوال اینه که چی فطریست در همه انسان ها؟ آیا خدا آگاهی فطریست؟ یعنی انسان ها، هر انسانی هر جای عالم هم که به دنیا میاد، آگاهی نسبت به خداوند، آگاهی ذهنی، استدلالی، حصولی نسبت به خداوند داره؟ خدا باوری، خدا شناسی فطریست؟ فطریست یعنی اکتسابی نیست، یعنی ما با اونا به دنیا میاد. بله، ذاتیست. یا خدا شناسی فطری نیست، خدا خواهی فطریست. یعنی دانش، یعنی اونی که فطریست نوعی دانشه، ها؟ نوعی آگاهیست یا نوعی خواهشه، یک گرایشه. نه، هر دوشو گفتم. حالا همین رو میخوام عرض بکنم. توضیحاتی داده شده، بحثی را. وقت اگر آگاهیست، این خدا خواهی، این خدا دانی و خدا باوری فطری نوعی دانشه، آیا دانشه مثل بقیه دانشایی که تو مدرسه یاد میگیریمه؟ یا فطریه یعنی بدیهیست، یا دانش حصولی ذهنی نیست، دانش از نوع دانش شهودی است، یعنی علم حضوری است. علم حضوری مثل چی؟ فرق علم حضوری و علم حصولی روشن دیگه. علم حصولی مثل اون چیزایی که شما برای فهمیدنش باید فکر کنی، استدلال کنی، دو تا چهار تای بیت بچینی پشت سر هم یا آموزش ببینی. اما علم حضوری که امکان خطا هم درش نیست، معلوم پیش عالم حاضره، احتیاج به واسطه ذهنی و حصولی نیست که محاسبه کنید تو ذهن ببینید چی میشه. مثلا این که شما خودتون میدونید هستید، این که شما میفهمید که گرسنه‌اید، سیرید، عصبانید، خوشحالید، هیچ وقت شما از کسی میپرسید که من تشنم؟ یا اصلا فکر میکنید، یعنی احتیاج داره به فکر و استدلال که من عصبانیم؟ نه، شما خودت میفهمی اصلا سوالم نیست، نه احتیاج به استدلال داره، نه فکر داره، نه از کسی باید بپرسی. شما خودت واقفی به اون چه که هستی. میگن نفس نسبت به قوای خودش، نسبت به افعال خودش، نسبت به حالات خودش علم حضوری داره. بعضی هم گفتن این آگاهی خود، این خدا باوری، خدادانی، خداشناسی از نوع فطری است، اما از نوع علم حضوری است، نه علم حصولی ذهنی و اینها، ولو از نوع بدیهیش. چون خیلی مهمه راجبه که یعنی چی دین فطری است، گرایش دینی فطری است، خدا باوری فطری است. از اون طرف این همه کافر میبینیم، از اون طرف خود ما چقدر بین خود ما و خداوند بارها فاصله میبینیم. چه جور فطری است؟ پس به چه معنا فطری است؟ یعنی چی که فطری است؟ اینجا در باب اینکه انسان فطرتاً خدایی است چند تا نظریه هست، بحث هست، دیدگاه‌های مطرح شده. یکی اینکه بگن آقا شناخت عقلی خداوند فطری است، نه شناخت حضوری و قلبی شهودی، شناخت عقلی، همون علم حصولی به اصطلاح. در این موردم باز چند جور بحث شده. بعضیا گفتن مراد اینه که این گزاره که میگیم، این گزاره که خداوند هست، این جزء فطریات منطقی است. تو منطق چی میگن؟ میگن ما شش نوع گزاره هایی داریم که اینا یقینیاتن، گزاره های یقینی هستن. یه نوعشو میگن فطریاتن، تو منطقی بحثو میکنن دیگه. یه نوعش فطریاته، فطریات و چیزایی هستن که مفاهیم عقلی هستن، اما عقل برای تصدیق کردن اونها احتیاج به استدلال هم گرچه داره، احتیاج به قیاس هم گرچه داره، ولی اون استدلال خیلی آسون و بی زحمت به دست میاد. یعنی همیشه استدلالش تو ذهن هست، آماده است، استدلالش با خودشه، معهاست. مثلا تا به شما بگن آقا 2 × 10، این با کمترین توجه به صورت مسئله شما جوابشو با آسانترین روش بهش میرسید. یعنی انسان به عقل فطری بدون اینکه احتیاج داشته باشه به استدلال‌های خیلی جدی و طولانی وجود خدا رو قبول داره. یک نظر اینه، فرض کنید که خدایی بودن فطرت انسان به این معناست. آیا به این معناست؟ این یک. دو، یه تفسیر دیگه شده در این که بله، شناخت عقلی خداوند فطری است، منتها نه به این معنا که با یه استدلال آسونی فوری تو ذهن ثابت میشه که خدا هست، بلکه به این معنا که اونی که فطری عقل ماست، فطرت ادراکی ماست، اینه که انسان یک غریزه فطری داره و او کنجکاوی است. انسان به طور بچه که به دنیا نمیاد، اما اول دوروبرش رو نگاه میکنه، بو میکشه، به صداها حساسه، یک امر فطری و غریزی است در بشر. دنبال دانستن، علم خواهی و حقیقت طلبی، دنبال دانستن علت هر چیزی هست. وقتی انسان نمیتونه دنبال دانستن علت هستی و علت خودش نباشه، یعنی بحث عقلی راجع به خداوند فطری است، بحث عقلی راجع به خدا فطری است، کنجکاوی ذهنی راجع به خدا فطری است. بعضیا به این معنا گفتن فطرت انسان الهی است. یعنی ادراکاتش هم بعد که به فکر افتاد، ادراکاتش طوری است که با اندک تأملی استدلال عقلی به نفع وجود خدا اقامه میکنه و به اصطلاح مقدمه علم به خدا فطری است، نه خود علم به خدا فطری باشه، علم حصولی. روشن شد تفاوت این دوتا با هم؟ این هم یک نگاه. معلومات فطری وقتی میگیم 3 احتمال پیشه. یه وقتی یعنی بگیم یه معلوماتیه که با انسان‌ها متولد میشه، یعنی بچه که به دنیا میاد یه معلوماتی هم باش هست. این رو متفکران اسلامی قبول ندارن اکثرا، یعنی اکثر معرفت شناسان و منطقیین اسلامی اینو قبول ندارن که انسانی که به دنیا میاد بچه با خودش یه سری معلومات ذهنی میاره. یا اگر کسانی قبول دارن الان حالا من تو ذهنم نیست، یه وقتی میگی معلومات فطریان یعنی معلوماتی هستن که با انسان متولد میشن. این معنا رو فطری بودن شناخت عقلی خداوند جزء فطریات منطقی باشه، این رو اکثر متفکران اسلامی مخالفن. یه علت شمینه که خب اگه اینا جزء فطریات منطقی باشه این همه منکر خدا چرا هست؟ و بعد چرا استدلال و برهان بیاری برای خدا؟ اگر چیزی جزء فطریات منطقی است ها، چرا این همه صدها و هزاران کتاب و بحث و کلاس برای که اثبات وجود خدا بشه برای بعضیا؟ پس معلوم میشه اصل این گزاره که خدا هست از نظر عقلی نه جزء معلوماتی نیست که هر کسی با اونا به دنیا میاد، یعنی بدیهی نیست. به لحاظ نظری و ذهنی وجود خداوند بدیهی نیست، و الا که چرا باش مخالفت بشه انقدر با بدیهیات؟ البته ما داریم هم کسانی که با بدیهیات هم مخالفت کردن و میکنن، ولی اینا هیچ وقت حرفشون جا نمیفته. حالا بعضی سوفسطایی های افراطی حسابشون جدا شد. دومی که بگیم معلومات فطری به این معنا که همون فطریات منطق که بخشی از معلومات بدیهی هن. مثلا عدد دو زوج عدد یک فرد است، خدا هست به این معنا بگیم. سومی که بگیم یه معلوماتی هن که فطرت انسان یا آفرینش ریجی انسان داره که انسان رو به سمت اونا هدایت میکنه، یعنی به طور فطری یه سوالاتی تو ذهن انسان مطرح میشه که این دنبال کنجکاوانه میره دنبال جوابش و با کمترین زحمتی و با راحتترین استدلالی به جوابش میرسه، چون مسئله پیچیده نیست خیلی. همه میفهمیم که از هر جهت ما محتاجیم به بیرون از خودمون، محتاجیم به یک غیر محتاج. به طور فطری همه میفهمیم این رو به سرعت با کمترین استدلال میفهمیم، اصلا گاهی بدون استدلال میفهمیم که ما به یه چیزی تکیه دادیم، ما به خودمون تکیه ندادیم. ما نه اصل تولدمون، نه مرگمون، نه ادامه حیاتمون، نه بقایمون و نه خیلی از چیزایی که در حوزه ماست اصلا دست ما نیست. ما خودمون میفهمیم کار این نیستیم. با کمترین توجه میفهمیم که ما محتاجیم به یک غیر محتاج، به بیرون از خودمون، که او همه احتیاجها رو یا با واسطه یا بی واسطه او میتونه رفع کنه، نه ما. ما نمیتونیم رفع کنیم و او خداست. خب اینا معلومات فطری به معنای که معلوماتی باشن فطرتاً با انسان تو ذهن انسان متولد میشن نیست. که عرض کردم فیلسوفان مسلمان به این معنا که این انسان‌ها یه معلوماتی دارن همزاد با اونها به دنیا میاد رو خیلی قبول ندارن، اما به این معنایی که الان عرض کردم چرا؟ که دین و خداشناسی، خداباوری جزء معلومات فطری انسان‌ها هست، به این معنایی که معنی سومی که گفتیم. اینو اون چیزیست که متفکران اسلامی بحث کردن که اون معنای اول که وجود خدا به لحاظ نظری و عقلی جزء بدیهیات باشه این نه، اما به این معنای دوم چرا؟ ارسی باز حسابش جداست، یعنی یه بخشی از دین باوری که ارسیست مربوط به محیط و جامعه است، او بحث دیگه ایه که ربطی به خود خدا لزوما نداره. شما ممکنه مثلا یه بچه جامعه بودایی، مسیحی، سنی، شیعی، بیدین که به دنیا میاد به طور طبیعی تحت تأثیر خانواده و محیط قرار میگیره، تحت تأثیر رسانه قرار میگیره. یه روایتی از پیامبر به همین بحث فطرت مربوطه میفرماد که کل مولود، هر فرزندی که به دنیا میاد، هر انسانی که متولد میشه، یولد و علی الفطره، متولد میشه بر اساس فطرت، همین فطرت الهی. حتی ابواهو یهودانه و یونسرانه، اون وقت پدر و مادرش، خانوادهش، جامعه، محیط، مدرسه، اینا هستن که او رو یهودیش میکنن، مسیحیش میکنن و از و انواع دیدگاه ها و از اون فطرت الهی کم کم فاصله میگیره و الا همه بر اساس فطرت الهی متولد میشن. اسلام ما هم یه اسلام شناسنامه‌ای داریم، اسلام ارسی. این اسلام کف او چیزیست که خواستن، این بیشتر به درد دنیای ما میخوره. اما یه اسلام آگاهانه است که با معرفت و ایمان و عمل صالح خود شخص باید به دست بیاد و تقویت بشه، او باعث سعادت آخرت. ولذا ما مسلمان شناسنامه‌ای، شیعه شناسنامه‌ای زیاد هستیم که تو دنیا مسلمان و شیعه محسوب میشیم و در آخرت اهل جهنمیم. تو آخرت مسلمان نیستیم، تو دنیا مسلمانیم. اما مسلمانان و کسانی هستن که تو همین عالم ایمان و عمل صالح و زندگیشون هم مسلمانان است، اونا تو عالم بعدم که دیگه عالم اعتباریات نیست، عالم شناسنامه و خانواده و حسب و نسب نیست، عالم حقیقت خود فرده، اونا اونجا هم مسلمانن، اینجا هم مسلمانن، اونجا هم مسلمان، چون اسلامشون بر اساس معرفت، ایمان و عمل صالح شخصی بنا شده، نه ای که تو محیط گیر کردن. این اسلام اولی اسلام تقریبا بی ریشه و بی بوته، یعنی همین که آدم آب با آب نشه، محیط عوض میکنه، یه مرتبه میره، چهار تا اشکال مطرحشه نتونه جواب بده، همین اسلام میپره، مثل اتر و اینا میزنن که سری میپره میره. نیدیم مگه ما آدمی که یه آدم ظاهرش خیلی مذهبی و خوب فکر میکرده چقدر آدمی متدینیه، دو سال سه سال رفته توی محیطی مثلا خارج کشور یا شهرستان دیگه ای رفته، توی جمع دیگه ای قرار گرفته، توی خانواده دیگه رفته، میبینید در چهار پنج سال طرف دین و ایمون و حجاب و نماز و روزه و همه چیز گذاشته کنار، مسخره میکنن. بله بله، این اسلام اینجوری موندنی نیست، مثل یک علف هرزه بی ریشه است، با کمترین باد و طوفانی میره، یه مرتبه تو محیط غلطی قرار میگه، تو یک جمع خرابی قرار میگه. دیدین مثلا آدمایی هستن که میاد طرف تو یک محیط مذهبی، یه مرتبه اهل نماز شب و دعای کمیل و نمیدونم خیریه و حرم و دیگه، گفت طرف هر روز روزی سه بار میره حرم و نماز جماعت و دیگه شورش از این ور در میاره، فردا میفته تو یک جمع دیگه ای، مثلا میگم تو خونش ماهواره میاره، فلان جا میره، با کیا رابطه داره، جشن های آنچه اینا، یه مرتبه اصلا یک تخت گاز از اون طرف یه جوری میره که اونایی که از اول بیدین بودن هم این کارا رو نمیکنن. بله دیگه، برمیگرده به این که این ایمان سوریه، بله، بر اساس شناخت نیست، بر اساس آگاهی نیست، و بعد بر اساس تقوا، ایمان و عمل صالح نیست. یا گاهی میبینیم که یعنی هیچ کس این ایمان رو معمولا تا آخر عمر حفظ نمیشه کرد، این ایمان تا آخر عمر حفظ نمیشه، همتون میره، هی ازش کنده میشه، قطع میشه. بله، حتی اگر تو محیط خوبم باشی باشیم، ما سر مسائل شخصی از دستش میدیم، مثلا فرخوری، رباخوری، دزدی، خیانت، نمیدونم قصب حق دیگران، رشوه، همه کارهایی که بلدیم دیگه، هممون علیه هم دیگه زدن، یعنی راه برای سوزوندن ریشه ایمان زیاده، لازم نیست از بیرون کسی بگه. معمولا ایمانی که فقط شناسنامه ایه تا آخر حفظ نمیشه، ما همش از دست میدیم کم کم، ظاهرش پوستش ممکنه بمونه. خب حالا بحثمون یه چیز دیگه بود، شما چون اینو سوال کردین من اینا رو گفتم، البته اینا هم حرفایی که ما خودمون باید بهش باور بیاریم، ما هم باور نداریم، همینطوری داریم میگیم، چون بزرگان گفتن ما هم داریم میگیم، ولی اینا چیزای گفتنی نیست، اینا باور کردنی و عملی است. اما اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم، یه نظر دیگه اینه که فطرت انسان خدایی است، معنیش این نیستش که شناخت خداوند، شناخت عقلی خداوند فطری است، شناخت استدلالی و ذهنی نیست مراد، ها؟ مراد همون شناخت باطنی است، شناخت شهودی قلبی است، علم حضوری است. همه انسان‌ها وقتی متولد میشن بدون استثناء قلباً با خداوند ارتباط دارند و به خداوند توجه دارند، همه انسان‌ها، منتها به خاطر گرفتاری‌ها، اشتغال‌ها، قلبمون و ذهنمون متوجه مسائل دیگه میشه، به خاطر نفسانیت‌ها، خودخواهی‌ها، گناه‌ها و مفاسدی که انجام میدیم، کم کم این علم حضوری، این نوری که در درون همه ما خداوند گذاشته، این نور هی ضعیف ضعیف ضعیف‌تر میشه، تا گاهی ممکنه خاموش هم بشه. بعضیا اینو گفتن، بعضی از متفکران اسلامی میگن این فطرت الله التي فطر الناس علیها، منظوری این نیست که انسان‌ها به طور ذهنی فطرتاً خدا رو قبول دارن، نه، به طور در قلبی خداوند رو فطرتاً قبول دارن، چرتکه ذهنی و استدلال و دو چارتایی نیست، ارتباط وجودی با خداوند دارن، از درون ریشه هاشون خدایی است، و لذا وقتی که از گرفتار اسباب و اشتغالات و اینا میشیم،
این علم حضوری چیه؟ ضعیف میشه، تحت شعاع قرار میگیره، غفلت میکنیم ازش. اما وقتی که این اسباب خارجی قطع میشه، از همه چیز ناامید میشی. ما دوباره او علم حضوری، او ارتباط خودشو نشون میده. قرآن میفرماد که چطور وقتی تو کشتی هستید، تو دریا طوفانی میشه، کشتی داره غرق میشه، همه تون اونجا خدا رو قبول دارید. حتی او کس، او کافری که یک نظریه پرداز کافری 100 جلد علیه خدا کتاب ننویسه، وقتی داره غرق میشه کشتی وسط اقیانوس، او با قلبش فریاد میزنه خدا کمکم کن. قرآنی رو میفرماد، میفرماد منتها همین که کشتیتون به ساحل میرسه دوباره یادتون میره. تو هواپیما که دوستان میگفت که گفتن چرخو باز نمیشه و اینا، قضیه مال چند سال پیشه، اعلام کردن. من میگفت یه مرتبه دیدم تمام خانوما رو سریال کشیدن جلو، بله مردا همه آقایون، هر کی تسبیح داشت هر کی از اون یکی دیگه تسبیح میگرفت صلوات بفرست، همینطور ذکر یا الله ای خدای امام حسین و فلان اینا، و بعد یه 10 دقیقه یه رو بی همه گریه و ذکر و فلان و اینا. بعد گفتن یه مرتبه یک صدایی کرد گفت چرخا باز شد، بعد هم گفت ای خیلی خوب، دوباره رو سریال دادن عقب و بله دوره شروع کردن جوک و خنده و ای خاک بر سرت، خودت ندیدی چه حالی بهت دست داده بود اینا فلان، هم دیگه مسخره کردن و فلان. این دقیقاً همون که قرآن میگه، یعنی میفرماد که در شما همتون قلباً خدا رو باور دارید. از وقتی متولد میشید، از وقتی متولد میشید با ارتباط وجودی با خداوند متولد میشید، ولی این ارتباط رو هی روش خاک میریزیم. انسان هی روش خاک میریزه، هی خاک میریزه، هی غبار میگیره تا چیشه. ولی وقتی که اسباب مادی قطع میشه، دوباره اون نور یه مرتبه خودشو نشون میده. بعد میفرماد مؤمن کسیه که فقط تو لحظات خطر و بدبختی به یاد خدا نباشه، در لحظات شادی و عادی زندگیش هم خدا رو باور کنه، این ارتباطش محفوظ باشه. این فرق مؤمن و کافره. و الا کافری که مطلقاً کافر باشه نداریم. خود خدا میفرماد اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض، اف الله شک، آیا در الله شک هست؟ اصلا امکان نداره کسی، هیچ کسی نمیتونه در خدا شک کنه، ولو به زبان بگه، ولو بحث بکنه، اما قلبا باور داشت. اینم یه تعبیر از این که فطرت همه خداییست. دوباره به این رابطه قلبی برمیگردی وقتی که ناامید میشی از همه چیز، میفهمی که کاری نیستی، و او علم حضوری به خدا که در همه هست دوباره تقویت میشه. پس علم حضوری هست به خداوند، نه علم حصولی ذهنی، اصطلاحات و استدلال و اینا نیست. این هم یه نظره. نظر دیگه هم که حالا راجع به همینم عرض بکنم، یه روایتی. پس ببینید تا اینجا خداشناسی، این نظر دوم اینه، خداشناسی باطنی فطریست، خداشناسی شهودی، خداپرستی و گرایش به خدا، اون وقت نتیجه این علم حضوری میشه. این معرفت حضوری شهودی درونی یه نتیجه و فرعی داره و اون خداپرستی و گرایش به خداست که عمدتاً تو مواقعی که ما مضطریم خودشو نشون میده. تو مواقع عادی خدا رو میبریم به حاشیه یا حذفش میکنیم از زندگی. وقتی گرفتار میشی، مثلا میری دکتر بهت میگه که شما سرطان داری و 3 ماه دیگه هم بیشتر نیستی، همه اون موقع خدا باوری، تمام توجه ها میره سمت خداوند. حتی او کسی که 100 تا کتاب علیه خدا نوشته، اسمش هم نگه خدا، یه لحظه در درون خودش احساس عجز و هیچی میکنه و ای که میگه به کجا تکیه کنم، من رو هوا هم، به کجا تکیه کنم. پس این میشه فطرت در شناخت، منتها شناخت حضوری قلبی، نه شناخت ذهنی و استدلالی. یه روایت از امام باقر علیه السلامه که همین آیه فطرت الله رو که تفسیر میفرمانشون میفرمان که فطر الناس علی فطرت الله، خدا بشر رو بر فطرت الله آفرید. یعنی چی؟ فرمودن یعنی فطرهم علی المعرفه، یعنی اونها رو آفرید بر یک شناختی، یعنی یک شناخت و معرفتی در خمیره وجود همه هست. حالا بعضی گفتن این معرفت حصولی است که محصول اون توجه و کنجکاوی فطری بشره، خدا طلبی فطری بشره. بعضی میگن که خدا شناسی حضوری است و چون علم حضوری است
خدا رو مستقیم شهود میکنیم، هرچه این معرفت قوی تر بشه درک روشن تر میشه، و چون این علم درونیست به خداوند بیواسطه است، بنابراین خطا پذیر هم نیست، چون علم حضوری خطا توش نیست، چون عالم اینجوری نیست که یه عالمی و یه معلومیه بعد شما بگید آیا این علم این مطابق با معلوم هست یا نیست، بگید گاهی هست و علم صحیحه، گاهی نیست و علم خطاست. اصلا اینجا عالم و معلوم دو جا نیست، خود معلوم پیش عالم حاضره. لذا بحث از تطبیق و عدم تطبیق، انطباق و عدم انطباق علم و معلوم نیست. این شهود اون وقت اگر آگاهانه باشه دیگه هیچ کس هیچ تردیدی در وجود خداوند نمیکنه. اما اگر این شهود آگاهانه نشه و تقویت نشه، طرف ممکنه قلبن خدا رو باور داره اما ذهنن و زبانن خدا رو انکار میکنه، یا مثلا مقفول میمونه، حذفش میکنیم از زندگی، که اغلب ماها خدا رو انکار نمیکنیم که به زبان و اینا، ولی عملا خدا رو از زندگی حذف میکنیم. یک دیدگاه سومی هم هست که دیگه من بیشتر از این توضیح ندم. بعضی گفتن این فطرت الله فطرت احساسی است، گرایش به خداست. اونی که فطری است خدا شناسی نیست، نه خداشناسی حصولی نه خداشناسی حضوری، بلکه خداخواهی است. خداپرستی و خداخواهی فطری است و در همه بشریت هست. وقت این مبنا میشه برای که خداشناسی تحقق پیدا کنه و اثبات وجود خدا و این مباحث پیش بیاد. خداشناسی مستقیما فطری نیست، خداخواهی و خداطلبی مستقیما فطری است، که هر کسی فطرتا خودش رو به وساطت این خداطلبی محتاج به پرستش میبینه، خودش رو وابسته و پیوسته به یک حقیقتی میبینه و میخوایم به اون نزدیک بشه و او رو تسبیح کنه و تقدیس کنه و به او تکیه کنه. این گرایش فطری است. پس اونی که فطری است ادراکات دینی نیست، احساسات دینی است. درست شد؟ یه احساس فطری ما داریم گرایش به خداوند، نه یه درک فطری داریم علم به خداوند. علم به خداوند فطری نیست، باید آموزش ببینی، فکر کنی، استدلال کنی تا بهش برسی. اما میل به خداوند فطری است. اینم تفسیر سومی است که از این فطری بودن دین یا خدایی بودن فطرت انسان متفکران اسلامی کردند، که گفتن اون وقت اون بحثایی که علم، بحثای علمی که راجع به خداشناسی میشه، همه اونها ذکره، تذکره، یاداوری است. اصلش همون تمایل فطری است که در همه انسان‌ها هست. یک عشق فطری به کمال مطلق که همان خداست در همه بشریت هست، حتی در کفار. و خود همین عشق فطری به کمال مطلق یک دلیل کاملا خوب و کافی است برای اثبات خداوند. چرا این میل به کمال مطلق در همه بشریت هست؟ در همه چی؟ همه هست بدون استثناء. اگر کمال مطلقی وجود ندارد چرا این میل به کمال مطلق هست؟ دقت میکنی این رو؟ اگر چیزی به نام کمال مطلق و جمال مطلق نیست، اگر خدا نیست، این میل به کمال مطلق و جمال مطلق که در همه بشریت بدون استثناء وجود داره، این میل چرا هست؟ امام تو اون نامه که به گورباچوف، یعنی خطاب در واقع به ماتریالیسم، جبهه ماتریالیسم و مادیگری در عالمه، نه فقط هم کمونیستا، همه مادیون غرب و شرق عالم، سرمایه‌داری و کمونیست، امام میگه که محسوسات هم در وجودشون و هم در شناخت و اینکه امکان شناختشون باشه مستند به معقولات هم. مادیین عالم، تجربه محوران، ماتریالیستا، چه لیبرالشون چه کمونیستشون، تمرکز اصلی معرفتشون رو محسوسات عالمه، ولی زمان معتبرترین معرفت رو معرفت تجربی میدونن، رو معرفت عقلی خیلی تکیه نمی کنن. معرفت شهودی باطنی رو هم که تقریبا اصلا قبول ندارن، معرفت توحیدی انبیایی و وحیانی رو هم که کلن خرافه میدونن قبول ندارن. ممکنن دیگه، کافر یعنی همی اصلا، کافر یعنی کسی که نبوت رو قبول نداره، وحی رو قبول نداره. میدونین مشرکینی که در صدر اسلام هم بودن منکر خدا غالبا نبودن، ملحد نبودن، منکر چی بودن؟ منکر نبوت بودن. میگفتن خدا هست، یکیش هم تازه نه چند تاست، اینقدر خدا خوبه که یکیش هم کمه، خدایان وجود دارن.
اما اونه که انکار میکردن نبوت و وحی بود،
که بعضی ها فکر میکنن حالا الان میگن خدا هست ولی نبوت دروغه، خیلی مترقی شدن. نه بابا، اینا جزو مرتجعانه ترین حرفاییه که هزار چندین هزاره سابقه داره دیگه. اولین در قدما توی دوران قارنشینی دور همه چیز یک جریان کفر بوده، جریان الهی بوده، اینا چیز تازه‌ای نیست. امام تو نامش میگه که شما اگر فقط به محسوسات عالم تکیه میکنید تو شناخت، اینو بدونید که بدون معقولات محسوسات هم وجود ندارن، نه وجود دارن، نه میتونن وجود داشته باشن، نه قابل شناختن. شما محسوساتتونم، شناخت حسیتونم باید تکیه بده به شناخت عقلی. حس باید به عقل تکیه کنه تا معرفت حسی و تجربی اعتبار پیدا کنه. معقولات در قلمرو به علمن. نگید هرچی که محسوس نیست، مادی نیست، اینا مفاهیم علمی نیستن. معقولات و مشهودات باطنی اینا علمن، علمین، علم دقیق تری هم هستن از علم حسی، علمی ترن، فقط محسوسات معلوم نیستن. این یک نکته. دوم بعدشون میگه که بعد دو تا دلیل ساده امام میاره به زبان ساده که مجردات وجود دارن، این عالم فقط این مادیات و محسوسات نیستن. بخش مهمی از عالم هستی عالم مجرداته که مادی نیستن، واقعی هن اما مادی نیستن، از مادیات واقعی ترن، با اینکه با چشم دیده نمیشن. اونی که ازش تعبیر میشه به چی؟ عالم غیب. عالم غیب خرافه نیست، واقعی ترین عالم. عالم غیب از عالم شهود واقعی تره. اصلا اگه عالم غیب نباشه، عالم شهود یعنی این محسوسات امکان تحقق ندارن، اصلا واقعیت نخواهند داشت، یعنی تکیه کردن به اونا. عالم شهود به عالم غیب تکیه کرده. پس عالم شهود هم در وجودش متکی به عالم غیبه، هم میگن اگه بخوای همین عالم شهود رو هم بشناسی باید از طریق ایمان به غیب باشه. یعنی تا علم عقلی و شهودی و وحیانی نباشه، علم تجربی هم علم نیست، آسیب پذیره. چون که همین اتفاق افتاده، میدونین الان در علم شناسی دنیا تکیه افراطی روی علوم تجربی شد، علم زدگی، ها، تجربه محوری فقط. نتیجتاً بعد از چند دهه، فاصله آخر قرن 19 اول قرن 20 تا آخر قرن 20 و اول قرن 21، ظرف چند دهه الان خود علوم تجربی هم شده پادر هوا. شکاکیت غلبه کرده بر نگاه علمی در همین دنیای به اصطلاح مدرن و پست مدرن. امام میگه دو تا دلیل ساده بهت بگم که اصلا مجردات وجود دارن. یک، علم انسان به خودش و به اطراف خودش. همین دلیل بر اینه که امر فوق مادی و جدا از عالم ماده وجود داره در انسان، که بعد از فناء بدن و ماده اون واقعی است، اون باقی است. نه فقط علم انسان، علم حیوان هم به خودش و دیگران. اشیا اگه روح نباشه، اصلا علم من به خودم و به اشیاء دیگر معنا نداره. ببینید این دوتا شی الان کنار هم قرار گرفتن. اگر علم مجرد از ماده نباشه، فقط ماده باشه، این ماده با این ماده، نه این ماده به این ماده علم داره، نه این به این علم داره. همین علم انسان و حیوان به خودش و اطراف خودش دلیل بر وجود امر غیر مادی و جدا از عالم ماده و باقی بعد از بدن و ماده است. که البته اینا توضیحات دقیقی داره تو مباحث فلسفه و عرفان و کلام اینا که اینجا جاش نیست، فقط اشاره شد دارم میکنم، عرض میکنم. و دوم اینه که اونی که الان ما بهش اشاره کردیم، امام میگه دلیل دوم مهم بر وجود عالم معنا و مجردات و این که همه چیز مادی نیست، همینه که انسان فطرتاً هر کمالی رو به طور مطلق میخواد. چه علم؟ علم مطلق میخواد. قدرت بهش میگه قدرت مطلق میگه. پس علم مطلق و قدرت مطلق هست، چون امکان دلبستن به معدوم مطلق هست یا نیست؟ نیست. معدوم مطلق یعنی چیزی که مطلقا وجود نداره، چجوری میشه بهش دل، چجوری اصلا امکان دلبستن به او هست؟ وقتی دلبستگی به علم مطلق و قدرت مطلق هست، معلوم میشه علم مطلق و قدرت مطلق وجود داره. به معدوم مطلق قابل تعلق قلبی نیست. و اون کمال مطلق و جمال مطلق و علم مطلق و قدرت مطلق که همه میخوان، او خداست. امام یادتونه توی یک از سخنانش گفت همه، حتی همین صدام پلید و حتی کارتر
که این همه جنایت میکنن در عالم، انسان میخواد به حق مطلق برسه و در اون فانی بشه و همه به زندگی ابدی اشتیاق دارن. هیچ کس نیست که بگه من دلم میخواد نابود بشم. اونایی که میگه کسی هم میگه هست مؤمنه میگه مرگ رو دوست دارم، ولی که مرگ رو نابودی نمیدونه. هیچ کس نابودی رو نمیخواد. اگه یک کس تو دنیا پیدا کردید که بگه من دلم میخواد مطلقا نباشم، همون دروغ میگه. ممکنه کسی این درز مشکل زندگیش مشکله، میگه دلم میخواد راحت شم. او هم نمیخواد نابود بشه، میخواد این مشکلاتش تموم بشه، نمیخواد خودش تموم بشه. همون کسی هم که خودکشی میکنه دنبال نابودی خودش نیست، دنبال رهایی خودش از اون مشکلاته. فکر میکنه با خودکشی نجات پیدا میکنه. اصلا اون کسی که خودکشی داره میکنه، او هم دنبال لذته، او هم دنبال منافعشه. فکر میکنه نفعش در خودکشیه. دقت میکنید؟ اصلا هیچ کس باور نداره که فانیه، یعنی نمیخواد فنا رو. هیچ کس فنا رو نمیخواد، همه بقاء مطلق رو، زندگی ابدی رو میخوان. همینم دلیل، اتفاقا یک دلیلم برای که زندگی ابدی وجود دارد همینه. جهان جاوید بیمرگ وجود داره چون همه میخوانش. نمیشه چیزی نباشه و همه بخوان، همه بخوان. ببینید یه وقت شما ممکنه بگی آقای چه استدلالی، اگه الان کسی گفت که من یک باب بزی میخوام با 6 تا شاخ طلا، خب که وقتی را میره از سماش مثلا چی بریز و فلان و اینا بالم داشته باشه و فلان، من چون اینو میخوام پس باید باشه؟ همه نمیخوان اینو. بله اگه چیزی بود که همه بشریت اون رو میخوان حتما هست، چیزی که همه بشریت بخوان حتما هست. دلائل زیادی بر خدا و معاد اقامه شده عقلا نقلا اینها، اما یکی از دلائل فطری برای که یکی از دلائل استدلالایی که میشه که هم خدا هست و هم ابدیت هست، ما نابود نمیشیم، ما موجود ابدی هستیم، بهشت و جهنم و بقاء بعد از مرگ هست، ما ماده نیستیم فقط روح هست. یکی از دلائلش، دلائل فطری همینه که همه ما هم فطرتاً کمال مطلق، جمال مطلق، قدرت مطلق رو میخوایم و لذا هیچ کس هیچ وقت سیر نمیشه. خانم شما تا حالا دیدید یک کسی رو، خودتون رو بارها نقشه ریختیم ما که اگه فلان کار بشه به اون برسم دیگه من هیچی توی دنیا نمیخوام. وقتی رسیدی دیدی این اولتی، اصلا انگار این نبوده، اصلا انگار تو دنبال این نبودی. میبینیم باز ما سیر نشدیم. دله؟ بله مکرر شده. مثلا بچه آدم آرزو میکنه کی برم فلان اونا برم مثلا دانشگاه، وقتی میاد میبینه اصلا هیچ فرقی نکرد با قبلش. مثلا کی اینا چی میشه ازدواج کنیم اینا خونه داشته باشم، اینا ازدواج هم میکنی خونه دارم میشی، میبینی همون تشویش و اضطرابی که توت بود بازم هست، بازم میخوای سیر نشودی که میشه. وقتی مثلا من الان مستاجرم بعد صاحب خونه بشم، بله میشه. شدی آرام؟ شدی آرام نیستی، دنبال خونه بزرگتری، ماشین پیدا میکنم یه ماشین بهتر. حالا اونایی که عقلشون در همین حد خونه و ماشین و ایناست که اکثر ما اینجوریم، اونا در همین حد. یه عده هم هستن که همتشون کمی بالاتره، مثلا دنبال نمیدونم علم و مثلا قدرت و عدالت و نجات بشر و از این حرفا، اونا هم سیر نمیشن. امام گفت آقا اگر به خدا وصل نشی که کمال مطلقه، هیچ وقت آرام نمیشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی چی؟ یعنی ما فقط با وصل شدن به الله آرامش میگیریم، چون او کمال مطلق و جمال مطلقه، اونجا آروم میشی. و الا به هر چیزی غیر از خدا ما آروم نمیشیم و خودمون هم اینو تجربه کردیم. امام میگفت همین دنیا رو تقسیم کنید بین دو نفر انسان، بگید آقا نصف کره زمین مال تو، نصفش مال تو، این همه جنگ تو دنیا شده و مصیبت و بدبختی سر همیناست دیگه، آقا نصفش مال تو، نصفش مال تو. این عوضی که بگه خب حالا برم به نصفه خودم برسم، میاد لب مرز وای میسته به اون نصفه دیگه نگاه میکنه. بعد همه کره زمین بهت ندن، نگاه میکنی به بقیه کره ها، میشه میگه اینا میشه یه وقت اینا مال ما باشه. این همون میل به کمال مطلقه. مطاب میگه فکر میکنی اشتباه میکنیم، کفار فکر میکنن که کمال مطلق در همین قدرت و ثروت و شهوت و لذت و طبیعت و ایناست. نمیفهمه که اگر این باشه همه این عالم طبیعت رو بهت بدن بازم گرسنه‌ای، برای که تو خودت از این عالم بیشتری، برای که یک روح جاودانه الهی در تو هست، او از تمام این عالم بیشتر و بزرگتره و این تمام این عالم یه لقمشه. تمام این عالم یک لقمشه. بازم سیر نمیشه. او فقط با خدا سیر میشه. ولو فقیر باشه. لذا امام میگفت تمام پیغمبرها رو جمع کنید توی روستا. اگه دعواشون شد توی روستای کوچیک. و کل عالم رو بدید به دو تا سلطان. دعواشون میشه. اینا هم بحث فطرتی که عرض کردم. قانون علیت که مبنای همه شناخت هاست، اصلا او خودش هم یه امر معقوله، نه یه امر محسوس. شما اگر فقط تجربه محور و علم تجربی رو علم بدونی که همین علمت هم علم نیست، چون اصلا مبنای همه علوم تجربی و محسوساتت هم پذیرش اصل علیته که او خودش محسوس نیست و معقوله. و لذا این تجربه گراها معمولا شکاک میشن، از خود هیوم بگیر تا دیگران، که مفاهیم حتی فقط حس رو، مفاهیم حسی رو علمی میدونستن، ها وحی و اخلاق و دین و اینا هم میگن اینا خرافه است، علم نیست اصلا، چرنده، ساخته بشر ذهنی شخصی توهمه. بعدن کم کم تو خود علم تجربی هم شک میکنه، برای که پایه خود علم حسی هم علم عقلی است، ادراک معانی کلی و قوانین کلی که مبنای هر استدلالی است، اینا معقولا نمحسوس. از فارابی و بوعلی در مشائین و از سهروردی در اشراقیین بپرسید که جسم و هر موجود مادی، سهروردی میگه هر موجود مادی به نور صرف و منزه از حس محتاجه. ادراک شهودی ذات انسان از حقیقت خودش یه پدیده حسی نیست. ما به خودمون علم حسی نداریم که بگیم من تا به دست خودم نگاه نکنم نمیفهمم که من اینجا هستم. ما به خودمون علم حسی نداریم که حقیقت علم موجود مجرد از ماده است و هر گونه اندیشه منزه از ماده است و اندیشه محکوم به احکام ماده نیست. معرفت فرامادی است. میدونید این حرف رو نه کمونیستا قبول دارن نه لیبرالیستا قبول دارن. کمونیستا که میگن معرفت تابع موقعیت طبقاتی اقتصادی است، اندیشه مادی است. لیبرالیستا هم اینو میگن. کل معرفت برمیگردن آخرش به تجربیات صرفا حسی و تصورات حسی. پایه علم و معرفت رو اصلا زدن. ببینید اینا برای شماها که معلمین و مدیر مدرسه هستین و به انسانها، تک تک انسانها، برای شما باید مهم باشه دیگه. آخه وقتی یکی با جمعیت زیادی روبرویه، از بس این بچه ها رو میبینه شلوغ میکنن، سرشتا میکنن، اگه زود از شرشون خلاص شیم، به طور طبیعی آدم خسته میشه و بعدم همه رو دیگه انسانها رو تقریبا گله‌ای میبینه. گله‌ای یعنی زود بریم سر کلاس، بیام بیرون مثل مرغا رو دم قوم تو آغل میکنن. وقت ولی باید به اینا، به هر کدومشون، یعنی اگه یاد بگیریم به هر کدوم از این بچه‌ها به عنوان هدف خلقت نگاه کنیم. همین یه بچه هدف آفرینشه، همین یکی هدف خلقته خودش. و بعد به این نکته توجه کنیم. قرآن میفرماد من احیا نفسن، هر کس یک نفر رو احیا کنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویی همه بشریت را احیا کرده است. این آیه قرآن. این به نظر من برای تمام معلم‌ها، پرستارا و همه کسانی که با انسان سر و کار دارن، مخصوصا معلم. باز پرستار با جسم انسان کار داره، یا دکتر و پزشک و اینا. مهندس با آجر و آهن و ساختمون و خونه و وسیله و ماشین آدم‌ها کار داره. معلم با روح انسان کار داره. این که امام میگفت که انبیا شغلشون تعلیمه، انبیا معلم بودن، معلمی شغل انبیاست، این تعارف نبود. واقعا تعارف نیست. تو روایت میفرماد که اون چی که معلم وارد روح یک بچه میکنه از نظر مفاهیم ذهنی و اخلاقی و روحی، داره کل شخصیت و ابدیت و وجودی او رو، وجود او رو، ابعاد وجودی او رو داره شکل میده تا ابد. بعد میفرماد من قتل نفسا، هر کسی یک تن رو بکشه نابود کنه، چه قتل معنوی چه قتل مادی، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه مردم عالم رو یک جا کشته. و هر کسی یک انسان رو احیا بکنه، مثل که همه مردم عالم، تمام این 6 میلیارد، بلکه تمام این میلیاردهایی که در طول تاریخ آمدن، همه رو با هم احیا کرده. یک نفر اینقدر مهمه. صلوات بفرستید.